سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی پیرامون سیری در نهج البلاغه جلسه 19.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیو پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیانمون، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت به دست ما برسه، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از ادامه خطبه 85، البته الان میرسیم به 86. قسمت قبلش این بود که انتفعوا بالذکر و المواعظ، از ذکر و موعظه ها بهره بگیرید، و که انقد علقت کن مخالب المنیه، گویا که چنگال های مرگ در شما فرو رفته. گویا که میگه یعنی که انقدر نزدیکه که انگار واقع شده این اتفاق. انقطع منکم علاقه الامنیه، اون پیوندهای آرزوهای دور و درازتون منقطع شده، و دهمت کم مفزعات الامور، امور بسیار سخت و صعب و شدید تمام وجود شما رو در بر گرفته. اینا توصیفاتی بود از مرگ که جلسه گذشته مفصل راجبش صحبت شد. حالا ادامه اون توضیح و سیاقت و الالورد المورود، همه عطف اون کنه قبلی میشه. ورد این رودهای بزرگ که اینا از هر طرفی نمیشه بهشون دسترسی پیدا کرد، از راه‌های دورتر زمینو میکنن، یه راه آبی باز میکنن به سمت رود. مثلا فرض کنید که یه رودی که خیلی قوت و قدرت داره و شیب زیادی داره، نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد، از دورتر مسیری رو میکنن که بشه به اون آب دسترسی پیدا کرد. بهم میگن ورد، یه فارسی ترجمهش میکنن به آبش خور، ولی آبش خور نمیتونه رسا باشه. اون جایی که میشه به آب دسترسی پیدا کرد اون میشه ورد. بعد جالبه که توی لغت عرب برای راه بازگشتش یه لغت دیگه دارن، یعنی به همون بازگشت میگن ورد. وقتی میخوایم برگردی بهش میگن صدر، ورد و صدر. اون وقت این دو تا لغت استعمال میشن در هر ورودی، و همین خاطر مثلا یه کاریو که میخوایم واردش بشین، آخه موضوع اینجاست که ممکنه اون رودخونه راه ورودش هم راه بازگشتش باشه، اما امور اینطوری نیستن. آدم یه کاری میخواد انجام بده، واردش میشه دیگه نمیتونه بیاد بیرون. شنیدی مثلا میگه گیر کردم تو این کار، نمیتونم دست بکشم از این کار. اینکه وارد اون کار بشیم چه جوریه و اینکه حالا میخوام از اون کار بکشیم کنار چه جوریه، آیا میشه کنار کشید یا نمیشه کنار کشید. یه وقت آدم خودش رو توی وادی میندازه که خودش نمیتونه از اون بیرون بکشه. یه شعر خیلی زیبایی هست میگه که دوراندیشترین مردم شعر عربیه، کسیه که وقتی که ورد رو انتخاب میکنه صدرم در نظر میگیره، لا یقرب الورد حتی یعرف صدرا، هرگز وارد ورد نمیشه مگه صدر رو بشناسه. این خیلی این حرف عمیقیه. حالا اینجا این ورد که در سوره هود هم اومده در قرآن کریم، ورد المورود، این ورد یعنی اون ورود به فضای آخرت. حالا میتونه این ورد ورود به اون توصیفی باشه که به نام جهنم معروفه که ما هفته پیش راجع به صحبت کردیم. قرآن وقتی اون توصیف رو میکنه میگه بئس الورد، بد ورود، ورودیه، خیلی راه بدیه. اینجا حضرت میفهمد و سیاقه، سیاقه یعنی کشیدن و کشیده شدن به اون ورد مورود. علاقه ها پاره شده، مصیبت ها شما رو که دربر گرفته و دارین کشیده میشین به اون ورد، ورود به عالم دیگری که با مرگ آغاز میشه. بعد به زیبایی کلامش رو با یه آیه ختم میکنه. این یکی از صنایع ادبیه و خیلی قوت کلام میخواد که یه جوری صحبت بکنه که آخرین جملهش به یه آیه ختم بشه، یا مثلا در اواسطش به آیه منتهی بشه، و انگار که این کلام جز کلام خودش گوینده است. به این اصطلاحا در ادبیات میگن اقتباس. شعرام گاهی اینو دارن، از یه بیت یه دفعه کمک میگیرن در درون ابیاتشون. یه جایی از حافظ میگه که از گفته کمال نشانی بیاورم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر که افکنم این دل کجا برم. حالا اگه درست خونده باشم شعرشو، اونجا از کمال میاره این جمله رو. اینجا هم حضرت از آیه استفاده میکنه، ولی جوری استفاده میکنه گویا جزء ادامه جمله شه. اینو میگن از زیباترین صنایعی که یک کسی میتونه کلامشو به اون ختم کنه. و خیلی جا امیرالمومنین ختم کلامش به یه آیه است. یمنی که خودش استاد ادبیات، میگه تماشا کن ببین زیبایی این کلامو که چطور این آیه مثل یه گوهری در صدر یک تاج داره میدرخشه. و جاءت کل نفس و معها سائق و شهید. عبارتشو نگاه کن، میگه و جاءت و هر کسی میاد در حالی که یک سوق دهنده و شاهدی همراهشه. میگه انظر الی موقع هذه الآیه، به جایگاه این آیه نگاه کن که ما اعجبه، چقدر این شگفت انگیزه. ثم ما لها من الموقع الحسن، و چقدر جایگاه زیبایی داره. فهیه متمیزتون ان جمیع الفاظ الخطبته، از همه الفاظ خطبه این متمایزه، به گونه ای که اصلا نمیشه انکارش کرد. سائقون یسوقها الام، یه جای دیگه تعبیرش نمیشه تاج، مثل یه تاجی که این یه گوهری وسط اون تاج داره میدرخش. سائقون یسوقها الالعرش، سائق اونیه که آدم هل میده به سمت یه چیزی. پس هر نفسی داره میاد و دارن هلش میدن به سمت محل حشرش. و شاهدون یشهد و علیها به عملها، و شاهدی که شاهد عملشه. بعد در فراز پایانی که توصیف بهشته فرمود که فعمل جنه، اما بهشت، درجاتون متفاضلات، درجاتی که از هم دیگه این درجات متمایزن. قرآن میگه رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات، و منازل و متفاوتات، و منازلی که اینا با هم تفاوت دارن. ما دو تا مشکل داریم در دنیای ذهنمون. خود ذهنم مشکل سومه، یه 300-400 تا مشکل دیگه هم داریم البته. اون دو تا مشکل اول و دوممون که در مشکل سوممون اتفاق میفته، یعنی ذهن، داستان زمان و مکانه. ما چون توی این دنیا توی دو تا ظرف گیر کردیم، یکی ظرف زمان، یکی ظرف مکان، اصلا نمیتونیم ذهنیاتمون از این دوتا ظرف ببریم بیرون. در نتیجه همه چیز برای ما توی دنیای ما زمانی و مکانیه. بعد وقتی کلمه درجات رو میشنویم، میگیم خب حد بهش درجات داره، مثلا لابد مثل جنوب شهر و شمال شهر تهرانه، البته الان شده این هم دیگه. خب میگیم مثلا این درجه داره دیگه، اینجا مثلا شمال شهره، اونجا جنوب شهره. این حالا خود شمال شهر و جنوب شهر تو ادبیات ما یه اصطلاحه. یه کمی هم مثلا تغییر می‌کنه، میشه بالا شهری ها، پایین شهری ها. لزوما توی یه شهر بالا شهری ها معلومه که حتما تو قسمت بالای ارتفاعی شهر باشن. ممکنه بالا شهر یه شهری مثلا شرقش باشه و زمین‌هاش هم از لحاظ ارتفاع پایین‌تر باشه، ولی این یه اصطلاحه و ما اینو می‌فهمیم که این منظور از بالا، بالای مکانی نیست. اینجا مقصود از درجات بهشت چیه؟ ما مثلا یه تصوری داریم که بهشت یه جاییه که مثلا یه جاهای دیگه ای داره که اون جاهای دیگه خیلی از اون جاهای دیگهش بهتره و درجاتش عالی تره. بعد یه قدم بریم پایین تر. فراز بعدی رو وقتی میخونیم، فراز بعدی داریم که منازل و متفاوتات، و منزلهایی هست در بهشت که با هم دیگه تفاوت دارن. حالا ایشون یه حدیثی رو نقل میکنه، احادیث که ایشون نقل میکنه تمامش احادیث نبویه. در حدیث ابن عباس هست که در ذیل این آیه که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پیامبر خدا فرمود انه قال ما بین الدرجتین مسیر و 500 عام، هر درجه‌ای با درجه دیگه 500 سال با هم فاصله دارن. باز این بیان به بیان ادبیات فهمی ما، ولی حالا خود آیه رو نگاه کنید. آیه میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدا مؤمنین رو بالا میبره، و الذین اوتوا العلم درجات، و کسانی رو که بهشون علم داده شده در درجات. اولا این بالا بردن دوباره بالا بردن مکانی نیست، این رفعت مکان نیست، رفعت مقامه. یکی ما ذهنمون با این آشناست دیگه، ما مقام میفهمیم یعنی رفعت مقام. بعد اینجا از اوتول علم داره صحبت میشه، کسانی که بهشون علم داده شده. از مجموعه این گفتگو معلوم میشه که اینطوری نیست که مثلا پیامبر خدا یه جای دیگه است، منم یه جای دیگری هستم، ولی در حقیقت پیغمبر یه جای دیگه است، من یه جای دیگه‌ام. چه جوری؟ الان بنده نشستم کنار علامه طباطبایی و هر دومون هم نشستیم در مشهد، مثلا مشهد الرضا کنار ظریف امام رضا. الان من و علامه طباطبایی هر دومون یه جاییم، ولی هر دومون یه جای دیگه ایم. هر دومون یه جاییم، از لحاظ مکانی یه جا نشستیم، ولی از لحاظ اون جایگاهی که اون دریافت که اون داره از اون فضا میکنه با دریافت که من دارم از اون فضا میکنم، از زمین تا آسمون فرق میکنه. که زمین تا آسمون هم منظورمون زمین تا آسمون نیست، بازم این اصطلاح. این پیچیدگی اصطلاحات ما که معانی مختلفی دارن در فهم کلام تأثیرگذاری میکنه. یعنی ما اگر از اون معانی که مقصود جمله نیست نتونیم ذهنمون رو مجرد کنیم، اونا در فهم ما تأثیر میذاره. در نتیجه بهشت یک مقامه نه یک مکان. مکان مادی نیست، گرچه یه بهشتی هست و هر کسی صاحب یه بهشت، ولی اساس بهشت، اساس اون لذایز بهشتی بر اساس معرفته، نه بر اساس ظواهر بیرونی. اصلا اون ظواهر بیرونی رو خود بهشتی میسازه. مگه تو بهش نمیگم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون، هر چی بخوای اونجا هست. این بر اساس اون قوه ادراک و معرفت، ادراک هم که داره میگه منظورم ادراک ذهنی از این نیست که مثلا چند تا محفوظات تو ذهنش داشته باشه، اون درجات معرفت قلبیه که داره با خودش میبره. چون قرآن وقتی از اون ور حرف میزنه سخنش اینه که تنها چیزی که اونجا نافعه قلبه. مثلا اونجا نمیگه اطلاعات اونجا نافعه، مثلا مغز پر از اطلاعات اونجا نافعه، هزار جلد کتاب آدم حفظ کرده باشه اونجا نافعه، اینا نیست. قرآن میگه اون چیزی که اونجا نافعه قلبه. حالا ما چون دسترسی نداریم برای کلمات، یه راه دسترسی اینه که برویم ببینیم که کاربرد این کلمه چیه، از کاربردش دریافت کنیم، بریم ببینیم قلب کاربردش چیه. میبینیم قرآن وقتی از قلب صحبت میکنه، برای قلب قائل به فقهه. فقه یعنی دریافت عمیق، دریافتش هم دریافت ذهنی نیست. قلب مرکز دریافت تجربیاته، تجربیات شهودی. اونی که تجربه میکنه، بودن میکنه قلبه. بازم معلوم نشد چی داری میگی. یعنی چی؟ یعنی این که ما هممون میدانیم خدا رازق است، این مغزه. اگه برامون کار کرد داشت قلب فهمیده نه مغز. اگه فقط میدونستیم مغز فهمیده. بعد دیدی عصبانی میشیم به خدا میگیم مگه تو رازق نیستی؟ مگه نگفتی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین؟ بعد چرا من زندگیم اداره نمیشه؟ این مغزه، مغز اونو فهمیده. ولی اگه دریافت به گونه ای بود که هیچ دغدغه ای از معاش نداشتیم، این دریافته، این دیگه مغز نیست، اون کار قلبه. بعد قرآن برای قلب شنوایی قائله، برای قلب بینایی قائله، برای قلب کوری قائله. از مجموعه دریافتایی که از آیات راجع به قلب میشه معلومه قلب یک دریافت شهودی و تجربیه. حالا اگه ما ببریمش دوباره کلمات دور میشه، مثلا بگیم باوره، باز باور مال ذهنه، باور قلبیه، یه یافته است که باش تجربه کردیم. الذین اوتوا العلم، در فرهنگ قرآن علم اینه، اینایی که بهشون علم داده شده و اینا که ایمان آوردن. ایمان دوباره ناحیهش قلبه، ناحیهش مغز نیست. اونی که یه چیز رو فهمیده نمیگن ایمان آورده، با کلش فهمیده. و الله این مشرکین مکه همه میدونستن، غالبشون میدونستن که پیغمبر بر حقه. در سوره قصص که بیانی داریم که میگن که اگه ما به تو ایمان بیاریم ما رو از سرزمینمون بیرون میکنن. مرحوم علامه میگه از همینجا معلوم میشه که اینا میدونستن پیغمبر بر حقه. تعبیرینه دیگه، اگه بهت ایمان بیاریم از سرزمینمون بیرون میکنن. یعنی ما فهمیدیم تو حقی، حالا میخوایم ایمان بیاریم، ولی اگه ایمان بیاریم بیرونمون میکنن از سرزمینمون. اینو کی میگه؟ کسی که حقانیت دعوت رو قبول کرده. ولی حقانیت رو قبول نکرده باشه اینجوری حرف نمیزنه، میگه ما تو رو قبول نداریم. این علم که منازل متفاوتات، این منازل قلبیه. یعنی هر کسی اون قلبی که داره میبره سلیم تر از اون یکی باشه درجاتش بالاتره. لا ینقطع و نعیم ها، خاصیتش اینه که نعیم دیگه اونجا منقطع نمیشه. ولا یزعن و مقیم ها، مقیمش کسی که در اون سرزمین اقامت کرده هرگز از اونجا کوچ نخواهد کرد. ولا یحرم و خالد ها، کسی که در اونجا جاودانه شده هرگز پیر نخواهد شد. ولا یبعث و ساکن ها، ساکنش دچار بؤس نمیشه. بؤس یعنی ضرر و حاجت و مسکنت رو میگن بؤس. هم توصیفه بهش. و اما خطبه 86. این خطبه از 6 بخش تشکیل شده. در قسمت اول به بیان اوصاف پروردگار پرداخته شده. صفاتی که توجه به آن تأثیر عمیق تربیتی در انسان دارد و او را از گناهان باز می دارد و به نیکی ها دعوت می کند. این نامش توحیده که اصل و اساس معارف اسلامه. توحید. در بخش دوم مردم را موعظه می کند که در این دنیای زود گذر به تهیه زاد و توشه برای آخرت بپردازند و هدف آفرینش خیش را فراموش نکنند. این درمان بیماری توحیده. توحید یه بیماری برای انسان، یه بیماری به وجود میاد که مانع استفاده از توحید میشه. اون بیماری حب دنیاست. از کجا دارم میگم؟ از سوره اعلا دارم میگم اینا. در سوره اعلا خداوند میفرماید بل توسرون الحیات دنیا. شما دنیا رو انتخاب کردید. این بیماری انسانه. ایثار دنیا یعنی برگزیدن دنیا. یه معالجه داره. معالجه حقیقیه. معالجه حقیقیش به اینه که انسان به یاد مرگ باشه. لذا اینجا موعظه به اینه که اینجا محل گذره و اونجا محل سکونته و اینجا محل برداشت توش است. در بخش سوم به اهمیت قرآن می‌پردازد که خداوند در آن اتمام حجت کرده و گفتنی‌ها را در هر زمینه گفته. باز در بخش چهارم به مردم هشدار می‌دهد تا از خواب غفلت برخیزند و در باقی مانده عمر خیش به جبران گذشته بپردازند و مراقب وسوسه‌های شیاطین بوده باشند. در بخش پنجم پس از هشدارهایی که نسبت به طرق نفوذ شیطان در آدمی داشت، دستورالعمل‌هایی در 6 جمله کوتاه و پرمعنا در ارتباط با آن هشدارها بیان می‌کند و آنها را کامل‌تر می‌سازد. و سرانجام در آخرین بخش به چند قسمت از صفات رذیله اشاره کرده و مردم را از آن برحذر می‌دارد و بهترین انسان‌ها را با ذکر اوصافی معرفی می‌فرماید. مجموعه این بخش‌های ششگانه نسخه شفابخشی را برای بیمار دلان و غافلان مغرور تشکیل می‌دهد. دیگه از این بهتر چی می‌خوام؟ این گفتن یه همچین کتابی از اونور دنیا حاضر بودیم اینجا کوچ کنیم بریم اونور دنیا ببینیم اینایی که این 6 تا چه چیزاییه، کجا نوشته شده اینا. خب بخش اول صفات هو تعالی. قد علم از سرائر، سریره یعنی آنچه که در درون قلب پنهانه. ما قلب رو یه توصیفی مختصری کردیم دیگه. قلب کجاست؟ مرکز ادراک انسانه. یه چیزی در زیر اون لایه های قلب پنهانه، این نامش سریره است. از سرائر جمع سریره و هو ما یسر رو فی القلوب، اون چیزی که در قلب ها پنهان میشه. قد علم از سرائر، این قد وقتی میاد این قد کارش اینه که تحقق این فعل رو در گذشته نمایش بده. یعنی این علم او به سرائر علم تحقق یافته است و تحققش هم در گذشته است. این میشه معنی قد علم. نکته دومی که اینجا هست، اینو تقاضا میکنم که در جاهای دیگه هم به یاد داشته باشین، خیلی دسترسی ایجاد میکنه این مطلب. در لغت عرب کلمه علم از افعال قلوبه. فعلایی که با قلب انجام میشه رو میگن علم. لذا اون مثلا شما الان به من میگی که ضربه، میدونی مزارش یضربه، میگم آها آره فهمیدم. اینو از علم استفاده نمیکنن برای این یه نوع فهمه. علم یک عمل قلبیه، لذا علمه علم قلبی و درونیه. اینو توجه داشته باشین، بعد به مصادیقش در قرآن مراجعه کنید که وقتی میگه یعلمون لا یعلمون، اینا یعنی چی؟ یعلمون لا یعلمون، یا اعلم انه لا اله الا الله. مثلا وقتی قرآن میگه اعلم انه لا اله الا الله، منظورش اعلم با اینجا نیست که با مثلا تو ذهنت بدون که لا اله الا الله. این لا اله الا الله ذهنی به درد نمیخوره، لا اله الا الله به درد میخوره که قلبی باشه. قلبم توضیح دادیم یعنی چی. و بعد اگه میگه کسی که یه دونه لا اله الا الله بگه داخل بهشت میشه، معلومه که گفتنش نیست. رد پاش هم وقتی تو روایات مراجعه میکنید هی یه قیودی میزنن که از این گفتن ذهنی ما رو خارج کنن، به ما بفهمونن که این لا اله الا الله گفتنش گفتن با زبان نیست، یافتن لا اله الا الله، یافتنش هم با قلبه. یعنی کسی که بیابد لا اله الا الله دخل الجنه. اصلا تمام داستان رفتن از دنیای گفتن و شنیدن به دنیای یافتنه، ولی خود این دنیای گفتن و شنیدن حجاب دنیای یافتنه. آدم ها تو گفتن و شنیدن گیر میکنن، در گفتن و شنیدن و درس دادن گیر میکنن. این میشه چی؟ یه مدرس بسیار قدرتمند علم عرفانه، همه عرفان از اول تا آخر بلده، ولی یه دونه آجر از زیر زندگیش بکشی پریشون احوال میشه، همون که عرفان درس میداده. چرا؟ چون این فقط عرفان گفته، عرفان رو نیافته. و بقیهش، بقیه امور. لذا تمام داستان عبور از دنیای گفتن به دنیای یافتنه، ولی ما هممون بیچاره ایم، چون بشر در طول زمان گرفتار دنیای گفتن شده، گفتنها از یافتنها جداش کرده. اول میافته، بعد خواسته برای یافتهاش یه گفتهی درست کنه که به دیگرانم بگه، بعد یواش یواش یافته ها رو فراموش کرده، افتاده تو گفته ها. الان بشر سه تا دنیا داره: دنیای گفتار، دنیای معانی، دنیای حقایق. اینقدر سرگرم گفتار و معانیه که از حقایق دور شده. این گیره بشره. به همین خاطر من بارو عرض کردم اینو، دیدیم ما تای حضور قلبمون تو نماز ترجمه است. یه تای حضور قلبو که داریم، یه وقتایی که قال من که نمازم اینجوریه، که مال من که اینجوریه، مثلا تا میگیم الله اکبر میریم سراغ کارامون دیگه، تو نماز شروع میشه، یهو به خودمون میایم که داریم سلام نمازو میدیم. من اخیرا تا دیگه تو نماز صبحم شک میکنم که دو رکعت خب نمیدونم چجوری میشه آدم تو... یعنی واقعا این کار خداست، باید به آدم نشون بده که حاجی ببین تو یکو بلد نیستی به دو برسونی. مرتب تو نماز صبح شک میکنم، مرتب نمیدونم چه آلزایمر چیه، یکو به دو نمیتونم برسونم، یعنی نمیدونم رکعت دوم رکعت. یه وقت یادم آقای قرائتی صحبت میکرد، میگفت که ایشون اعتراض داره به این شکیات نماز. میگه چرا اینم رو این شکیات مثلا شما، آخه شک بین 2 و 6 کدوم جنی بین 2 و 6 شک کنه؟ من شک کردم باور کنید، من خودم میخوام یه آقای قرائتی بگم آقا چرا چیز میکنید، من شک کردم بین 2 و 6. خب چه جوری میشه شک کردم دیگه، یه بار کردم این کارو، خودم یادم نیست چه جوری ولی کردم. خب ما تو دنیای نمازمون اینجوریه، تا میگم الله اکبر رفتیم مثلا یه جای دیگه. من یه وقتی می‌خواستم خیلی عارف بشم، گفتم ذکر یونسیه بگم، 400 تا در سجده دیگه بگی دیگه، ترکوندم دیگه، نفر اول عرفا. بعد شروع کردم، بعد یه رفتم مثلا یه جای دیگه، دیدم آخرش 400 رسید به عدد 400، ولی من حتی یه دونه هم نگفتم. گفتم باولش کن این کار آخو ملا حسین قلی بود و شاگرداش، تو برو همون آب نواچوبی تو مک بزن. ما تو دنیای گفتاریم، لذا تا میگیم الله اکبر میریم یه جای دیگه. بعد ته حضور قلبمون اونجاست که نمیریم، کجاییم؟ اینجاییم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. اینو زبون داره میگه، دومی رو ذهن داره میگه. الحمدلله رب العالمین داره میگه، حمد از آن خدایی است که رب العالمین است. داریم ترجمه میکنیم نماز، ولی واقعا هیچ حضوری نداریم. نه حضور داریم در فضای الحمدلله، نه حضور داریم در فضای رب العالمین، نه حضور داریم در فضای مالک یوم الدین، نه حضور داریم در فضای سجده. دنیای حضور از ما روی خودشو برگردونده، یا ما برگردوندیم در دنیای گفتار و معانی گیر کردیم. خدا نجاتمون بده از این دنیای گفتار. میفرماید قد علم از سرائر، سریره ها رو میشناسه، نمیشناسه، علم، علم داره به سریره. علم داره یعنی حضور داره، یعنی خداوند در سریره انسان حضور داره، نه اینکه خدا اون بیرون این تو رو میدونه، حضور داره در سریره. شاهد ندارین برای درستی این که من عرض کردم؟ شاهدتون اینه که قرآن میگه که خدا از بین قلب شما و قلب شماست. ان الله یحول بین یعنی اونجاست. ممکنه منم الان بدونم تو ذهن شما چی داره میگذره، ولی من حضور ندارم در درون قلب شما، که من فقط اینجا هم تو یه چیزی رو حدس میزنم. اما اون حضور داره در سریره ها، در سریره حضور داره. همین یه دونه کافی نیست کسی اگه همین رو دریافت کنه. آیش اینه: علم یعلمو ان الله یعلمو سرهم و نجواهم. آیا نمیدانند که خدا سر و نجواشون رو میدونه؟ از اینجا معلوم میشه که به این امر دسترسی هم برای خودمون هست. یعنی ما هم میتوانیم که بدانیم که خدا میدانه. یعنی حضور قلبی پیدا کنیم به این امر که خدا حضور داره در قلب ما. و خبر از ضمائر. ضمیر یعنی پنهان. به همین خاطر در ادبیات به ضمیر میگن ضمیر. میگن علی را دیدم و به او گفتم، چون کلمه او علی توش پنهانه دیگه، به ضمیر میگن ضمیر. اما خود کلمه ضمیر یعنی پنهان. ضمیر میگن، مزمرم میگن، مزمر یعنی پنهان شده. اینجا ضمیر یعنی اون پنهانی هایی که اموری که پیچیده شده در درون. خبر ضمیرها رو خدا میدانه، میدانه در درون ضمائر چه میگذره. قرآن میگه انه یعلم السر و اخفا. این اخفاش خیلی جای تعجب داره، چون سر که یعنی سر، اخفا یعنی چی؟ پس معلوم میشه که از سر مخفی تر هم هست. از سر مخفی تر اون چیزایی که هنوز سر نشده. من یه تجربه خودم راجع به این موضوع دارم. یه وقتی داشتم یه کتابی رو میخوندم، بعد حالا اون جزئیاتش رو نمیگم، یه اتفاقی داشت در درونم میافتاد، خودم هنوز ازش خبر نداشتم که چه اتفاقیه. یعنی هنوز مثل یه آب و هوایی که تازه مثلا یه تغییرات رو میبینی ولی نمیدونی قراره چه جوری بشه. بعد یه عالم بزرگواری به من یه چیزی گفت، گفت وقتی آدم اینجوری میشه اینجوری میشه. من دیدم این از اون خبر داره که هنوز خودم خبر ندارم. بعدن یه مدت زمان که گذشت این اتفاق رو اومد، فهمیدم که اونی بوده که اون گفته. دیدم این از چیزی که هنوز خودم خبر ندارم ولی در درونم تازه داره، فقط دارم متوجه میشم که یه اتفاقی داره میفته. اون قبل از اینکه این اتفاق بیفته از اون اتفاق به من خبر داد. و وقتی اینطوری میشه اینطوری میشه. بعد من موقعی که اتفاق افتاد مجهز بودم، یعنی با توجه به کلامشون تونستم از پس اون کار بر بیام. خب این شاید یه مساق از اخفای از سر، چون سر اونه که من میدونم، شما که نمیدونین که. اما اون که هنوز خودم نمیدونم ولی در زیر لایه‌های زیرین هم میشه اخفای از سر، اون به من خبر داد. خداوند سر رو میدونه، اخفا رو میدونه. جایی دیگه داریم هو معهم. این کلمه مع خیلی کلمه عمیقیه. معیت حق تعالی، این همراهی و معیت. هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. اون که شبا خلوت میکنن یه حرفایی میزنن، خدا از اون اونجا باهاشونه. خدا باهاشونه اینجوری نیست که خودشون با هم دیگن، چون ما الان با همیم و خدا هم الان با ماست. ولی خدا چگونه با ماست؟ خدا اینگونه با ماست که از درون من و درون شما خبر داره. حالا با ماست اونجوری که ما با همیم، یا ما فقط کنار همیم؟ ما کنار همیم ولی تک تکمون با او هستیم و اون با ماست. اون با ماست. این میشه معیت. لحال احاطه تو به کل شی، به هر شیعی احاطه داره. حالا اینجا این کلمه شی خیلی عالیه، خیلی عالی. شی یعنی چی؟ ترجمهش چی میشه؟ چیز. این ترجمه به درد نمیخوره، دسترسی نداره این ترجمه. چیز یعنی چی؟ میگن شیئیت، شی بودن، مساوق با وجوده. یعنی چی؟ یعنی هر چی موجود میشه شیئه. پس آسمان و زمین و کوه و دریا و جنگل و انسان و حیوان و هر چی که میبینی شیئه. حالا الان توی جلسه ما یک شنیدنی داره اتفاق نمیفته. شما داریم بزرگواری میکنیم میشنوین دیگه، درسته؟ شنیدن هست یا نیست الان تو این جلسه؟ شنیدن هم شیه. و گفتن داره اتفاق میفته. گفتن، من دارم میگم دیگه، اینم شیه. رؤیت و دیدنم داره اتفاق میفته، ما داریم همدیگر رو و این مطالب رو میبینیم دیگه، اینم شیه. آیا تأثیری هم شما احساس میکنی؟ شاید بعضی احساس کنن، اینم شیه. تأثیری احساس نمیکنین؟ اینم شیه. چون یه احساس دیگه، احساس عدم تأثیر خودش، اون احساس خودش یه شیه، یا احساس تأثیر. و میفهمین، یه چیزایی رو میفهمین، اونم شیه. لحل احاطه تو به کل شی، به هر شیعی احاطه داره، نه به من و شما و این فضای جلسه، بلکه به رؤیت من و شما، به شنوایی من و شما، به آثار و تحولاتی که داره در اثر این گفتگو در اینجا رخ میده یا اصلا نمیده. اون آگاه. چه علمیه؟ اونایی که یه دسترسی کوچیک پیدا می‌کردن به اینجا پیدا می‌کردن. فقط دسترسی بوده. دسترسی به این جایگاه بوده. به این جایگاه حق تعالی. انسان دیگه، انسان دسترسی به جایگاه حق تعالی داره چون خلیفۃ الله. اونایی که دسترسی به یه داستان معروفی هست که مرحوم عاشق محمد تقی آملی، مرحوم عاشق محمد تقی آملی سه تا مطلب تو ذهنش داشته. یه مطلبش این بوده که بیاد ایران یا نجف بمونه. مطلب دومش این بوده که وقتی زیر کرسی پاهاشو دراز میکنه قرآن میخونه، خب زیر کرسی که دیگه لاف کرسی رو پای آدم دیگه، این بیادبیه یا بیادبی نیست؟ اشکالی داره زیر کرسی آدم باشه دراز کنه قرآن بخونه؟ یه اشکال هم به آقای قاضی داشته. آقای قاضی مدت زمان زیادی میرفته در وادی السلام، همینطوری میشسته، کاری هم نمی کرده در وادی السلام. آخه این چه کاریه که آدم بره این وقتشو بذاره بره مثلا تو وادی السلام بشینه؟ یه روز ایشون در ورود به حرم امیرالمومنین و خروج آقای قاضی با ایشون مصادف میشه. ایشون داشته میرفته و ایشون داشته میومده. آقای قاضی در بعد به مصادفه به مرحوم عاشق محمد تقی آملی میگه که، میگه که ایران صلاحت نیست بری و اون کارم بی ادبیه، پاشو دراز کنه. تا این دوتا رو میگه، مرحوم عاشق محمد تقی آملی تو ذهنش میاد که این از کجا فهمیده اینو. ایشون میگه از وادی السلام. کجا اینو فهمیده؟ میگه از وادی السلام. حالا ممکنه مثلا یکی بگه که آقا اینا رو ساختن برای علما، باشه، ولی این مثلا راجبه اهل بیت عصمت و طهارت یه همچین چیزایی در اصول کافی نقد شده دیگه. اهل بیت داشتن یه همچین گفتگوهایی رو گاهی از اوقات با اصحابشون و با افراد. این جایگاه کجاست که خبر داره؟ این جایگاه اینجاست. جایگاه اینه. لله لحول احاطتو بکن. این جایگاه حق تعالاست. منتها انسان در معرض این جایگاه وقتی قرار میگیره، اون تشعشعات علم حق تعالی در انسان ظهور پیدا میکنه. لذا انسانم آگاه میشه از سر رو اخفای از سر. اونایی که آگاهن تو این جایگاه. قرآن هم میگه لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینید این آیه خیلی آیه عجیبی. ما اینا رو همینطوری میخونیم و ازش عبور میکنیم، ولی اینا انقدر قدرتمنده، یکیش اگه شکافته بشه آدم منفجر میشه از انرژی که توی آیه هست. اولا نگاه کنین، میگه ما فی السماوات و ما فی الارض. این عبارت این یعنی چی؟ آن چه در آسمان هاست، آن چه در زمینه. چی در آسمان هاست و چی در زمینه؟ شیء دیگه، نه؟ شیء که الان توصیف کردیم. پس تمام اشیاء، یعنی نه فقط آسمان و زمین و کوه و دریا و دشت و انسان و حیوان و گیاه، بلکه شنوایی، بینایی، اثرگذاری، اثرپذیری، یعنی افعال، تمام افعالی که شما دارین تو عالم میبینین و تمام صفاتی که میبینین. آخه شما وقتی میگید آسمان و زمین و کوه و دریا، فقط دارید به یه شاخه اشاره میکنی، فقط دارید به اعیانش، اینا اعیانن. اما شما یه چیزای دیگه هم میبینید که نمیتونید نشونش بدین. مثلا میگید که عجب علمی، بالاخره یه علم دیدین، ولی الان علم یه چیزی نیست که نشونش بدین. ولی مثلا فرض کنید این لپتاپو دیدین، لپتاپ علمه دیگه، مظهر علمه. میگین چه علمی بوده که این کامپیوتر رو ساخته؟ علم میبینین، قدرت میبینین، کمال میبینین، و یه وقت هم افعال میبینین، شنوایی میبینین، بینایی. اینا ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و زمین است از اعیان و صفات و افعال. بعد میگه اینا همه اینا لله مقدم کرده. اینو ببینین، طبق قوانین ادبیات عرب این باید اینجا باشه، باید باشه ما فی السماوات و ما فی الارض لله، اما این اومده مقدم شده. وقتی یه خبر رو بر مبتدای خودش مقدم میکنی، معنی حصر ایجاد میشه. حصر یه تأکید شدید شدیده، یعنی فقط و فقط اینا از آن خداست. یعنی تمام افعالی که توی عالم میبینید ملک خداست، تمام صفاتی که میبینید ملک خداست، تمام اعیانی هم که میبینید ملک خداست. دیگه توحید و عرفان از این بالاتر داریم؟ تمام عرفان اینجا تو این آیه است. هر چی گفتن و هر چی هم که نگفتن. به این اکتفا نکرده، یه چیزم بعدش گفته، و کان الله به کل شیء محیطا. خداوند به هر شیئی احاطه داره. شیء رو توضیح دادیم یعنی چی؟ یعنی تمام اعیان، تمام صفات و تمام افعال، خدا به همه احاطه داره. و الغلبه لکل شیء، و بر همه چیز غالبه. مرحوم یمنی میگه فلا یقهره قاهرون، هیچ قاهری نمیتونه بر خداوند غلبه کنه. یه چیزی اینجا عرض کنم، این خیلی کمک میکنه به فهم مبانی توحیدی. قاهر یعنی چی؟ یعنی کسی که قهر رو غلبه داره دیگه، درسته؟ ما قاهریم؟ قاهر نیستیم؟ برای بچه‌مون غلبه نداریم؟ نمیتونیم بر بچه‌مون قهر رو غلبه اجرا کنیم؟ اگه بچه‌مون 5-6 سالش باشه میتونیم دیگه 7-8 سال به بعد اون میشه قاهر. پس ما بالاخره یه قاهری هستیم یه جایی دیگه، به اندازه بچه تا 4-5 سالگی. یا اگه به بچه‌مون قاهر نباشیم، تو محل کارمون اگه رئیسی باشیم یه کوچولوی قاهریم دیگه. بالاخره یه جایی قهر و غلبه‌ای داریم. یکی دیگه هم بر ما قاهر نیست. یکی دیگه هم هست که حالا یا رئیسمونه یا مثلا نیرو انتظامی. خب نیرو انتظامی الان بیاد منو بگیره، بر من قاهره دیگه. راهنمای رانندگی در رانندگی بر من قاهره، من خلاف کنم بیاد منو میگیره. من ولی بر راهنمای رانندگی. قبول دارین که هر قاهری یه قاهر تری بالا سرش هست؟ نیست اینطوری. یه قاهری هست یه قاهرته. حالا مثلا فرض کن اصلا شد رئیس حکومت، اصلا شد رئیس قوی ترین حکومت دنیا، ترامپ مثلا، قاهره دیگه، پدر همه مردم دنیا رو درآورده. ولی مرگ بر ترامپ قاهر نیست؟ بر مرگ دیگه میتونه غلبه کنه، گردن کلفتی در مقابل ملک الموت میتونه بکنه؟ نمیتونه که. الان ملک الموت برسه کارش تمومه. پس اونم یه قاهرتری بالای سرش هست. شما هر قاهری رو نشون بدید، یکی اون با اونجا با قاهرتره. خدا اصلا تو این دنیا نیست. خدا یه قاهری نیست که قاهرتری بالای سرش باشه. اینا بهش میگن دنیای طیف. خداوند صفاتش تو این دنیا نیست. پس چیه؟ خداوند صفاتش از اون جایگاهی نشأت میگیره که قاهرها قاهر بودنشون رو از اونجا گرفتن. لذا خداوند مصدر قهر و غلبه است. خدا عظیمه، خدا غفوره، خدا رحیمه، خدا مصدر رحمته، مصدر غفرانه. یعنی اگر یه غفوری هست، غفرانشو از اون گرفته. خدا مالکه، ملکه. بعد ببینین قرآن وقتی میخواد اینو توضیح بده اینطوری میگه، میگه قل اللهم مالک الملک، مالک ملکه. مالک ملک یعنی چی؟ میگه یعنی توتل ملک من تشا و تنز الملک من تشا. اینو دیگه تو عالم ندارید. دارین؟ یه نفر رو تو عالم داریم به هر کی بخواد سلطنت بده، از هر کی بخواد سلطنت بگیره؟ اصلا دارین همچین شخصیتی؟ تا حالا بوده در عالم؟ تا حالا همچین شخصیتی بوده که برکه؟ پس خدا سلطان نیست، بالاتر از اینه. بالاترم غلط خودش، چون بالاتره یه بالاتری داره، خداوند مصدر سلطنته. بعد شما در دعایی که خیلی بهش علاقه دارین و همیشه میخونین چی میخونین؟ میخونین حتی میگم کجا میدونیم تو چیو داری میگی؟ این همه دعا. اونی که همتون بهش علاقه دارین و هر سال هم میخونین، یه ماه هم پشت سر هم دیگه میخونین، اینه. میگید حتی تصل الى معدن العظمه. پس خداوند معدن عظمته. اگه هم یه جایی تو قرآن میگه خدا مالکه، سرش یه دونه الف و لام میاره. الف و لام وقتی میاد سرش معنیشو عوض میکنه. الف و لام، الف و لام ماهیته. هو الله الذی لا اله الا هو الملک. خدا الملک، ملک نیست. الملک یعنی ماهیت ملکه. بعد شما میگی ماهیت ملک یعنی چی؟ میگم برین سوره آل عمران. ماهیت ملک و سوره آل عمران توضیح میده. میگه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء. خدا عزیز نیست، خدا مستر عزته. بعد لذا وقتی میخواد از عزیز، چون هر عزیزی یه عزیزتر بالا سرش هست و هر عزیزی بالاخره یه روزی ذلیل میشه، اما وقتی راجع به خداوند صحبت میکنه میگه لله العزت و جمیعا. این یعنی مصدر عزت، یعنی هر چی عزت هست مال خداست. این عزیزها عزت دارن، مالک ها سلطنت دارن، غفورها غفران دارن، کریم ها کرم دارن. مصدرش کو؟ کرمدار یعنی من بودم به من کرم دادن، من شدم کریم. من بودم بعد حتی اصلا من بودم، من بود دارم. من که هستی نیستم که، من هستی دارم. خود هستی منشأش کجاست؟ حالا شما ببینید این معنای غلبه است. الان عوض نشد معنی غلبه؟ غلبه چیه؟ خب غلبه اینه که آمریکا هم غلبه داره، پدر همه کشورهای دنیا رو درآورده، پول داره، زورم داره. خب این که غلبه، خدا به یک کمی پولاش بیشتر، زوراش هم زیادتر از اونه، پدر اون آمریکا رو میتونه در بیاره. نه این نیست. اینو بگیم میدونی چه اتفاقی؟ نه که این نیست تا، دقت میفهمی که من مقصودم چیه؟ مافوق این است، یعنی داریم کاهش میدیم اون مطلبی رو که داره به ما میده. خدا اینجوری نیست که قاهر باشه، خدا مستر قهر و غلبه است. لذا هر قهر و غلبه ای از جانب هر کسی داره اعمال میشه، این ارائه از جانب خدا به اون شده. مستر قهر و غلبه خداست. حالا با این توصیف غلبه داره یعنی چه جور غلبه؟ اگر نازی کند از هم بریزد جمله غالب ها، والقوت علی کل شی، و بر هر شیء قوه داره. جوری قوه داره؟ چون مستره، مستر قوه داره دیگه. شما الان من میگی 100 هزار تومان به من بده، خب من 90 هزار تومان دارم دیگه، 10 هزار تومان کم دارم، چجوری 100 هزار تومان بدم؟ ولی اگه من مستر اعتبار بودم چی؟ بانک مرکزی مستر اعتبار ریاله دیگه، بانک مرکزی ریال رو خلق میکنه دیگه، ولی دلار رو نمیتونه خلق کنه بانک مرکزی. لذا بانک مرکزی ریالش نامحدوده اما دلارش محدوده. دلار نمیتونه خلق کنه، یه مقداری دلار داره اونو خرج میکنه تموم میشه. اما ریال، چون ریال یه اعتباره، مستر این اعتبار بانک مرکزیه. بانک مرکزی میتونه همینطوری ریال بده تو جامعه، هیچ مشکلی هم نداره. مشکل البته داره، ولی مشکل توابعش مشکله، ولی از اینکه از خلق ریال ناتوان نیست. حالا بعد بریم ببینیم زاد و توشه این آیه رو هم بخونیم. ولو ير الذين، ببین حالا قرآن چه جوری حرف میزنه. ولو ير الذين ظلموا، اگر ظالمین رؤیت کنن اون روزی که عذاب رو رؤیت میکنن، که ان القوه لله جميعا. ببین نمیگه خدا قویه، میگه قوه، همه قوه از آن خداست. همه قوه یعنی چی؟ بالاخره شما یه قوه ای داری، منم یه قوه ای دارم، موجودات این عالم یه قوه ای دارم، یه همه قوه مال خداست. کی میشه که همه قوه مال خدا باشه؟ یعنی قوه شما هم مال خداست، یعنی قوه منم مال خداست. چه جوری میشه؟ چون اون مصدره. پس خدا اینجوری قوه داره. برگشت معانی سر جای خودش. یکی از اتفاقاتی که در کلام میفته فروکاست حقایقه. حقایق نباید فروکاست پیدا بکنه، حقایق نباید در کلام تجافی پیدا بکنه، باید تنزل پیدا بکنه. نباید چیزی ازش کم بشه. اگه چیزی ازش کم بشه بهش میگیم فروکاست. اگه بگیم خدا قویه، خدا رو خیلی کاهش دادیم، آورنیمش در سطح این قویایی که تو دنیا هستن، یه خورده بالاتر. لذا میگه اینا وقتی که بعد خیلی زیباست یرا میاره. خود یرا فعل قلبیه، رعا از افعال قلوبه. این رؤیت رؤیت قلبیه، رؤیت چشمی نیست. میگه لو، این لو میتونه لو تمنی باشه. ای کاش میدیدن ظالمان اون موقعی که عذابو میبینن که تمام قوت از آن خداست. ان القوت لله جمیعا. این داره تایید میکنه این توصیفی رو که ما عرض کردیم. بخش دومش در مورد زاد و توشه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه، حقایق باید تنزل پیدا بکنه. قرآن تجافی نکرده. تجافی اینه که یه چیزی بالاست، یه تیکش رو برمیداری میاری پایین. مثل ابر. باران وقتی میباره ابر خالی میشه، یه تیکه از اون ابر میاد پایین. اینی که میاد پایین دیگه اون بالا نیست. این میگن تجافی، یعنی جا خالی کردن. در حقایق تجافی اتفاق نیفتاده، تنزل اتفاق افتاده. یعنی یه حقیقت لایتناهاست نازل شده در قالب الفاظ. لذا لفظ اگر برگردونده بشه به سر جای اصلی خودش، دریچه رفتن به محضر اون حقیقته. الفاظ نیومده که ما رو در خودشون گیر بندازه، که ما البته گیر کردیم در الفاظ. الفاظ آمده تا ما رو ببره در محضر حقایق. ببینید، این مثل اون کاریه که شعر و موسیقی میکنه. شعر و موسیقی شما رو میبره در محضر حقایق. اگر شعر و موسیقی با هم درست تلفیق بشه و درست ارائه بشه، فضای غم ایجاد میکنه، فضای شادی ایجاد میکنه. یه وقت من و شما داریم از غم حرف میزنیم، شنونده فقط داره یه مش الفاظ میشنوه، اما یه وقت یه کسی یه بیت میخونه، همه غمگین میشن. غمگین میشن چجوری با شنیدن؟ یه وقتایی ما یه تجربه داریم، دیگه یه مصیبت زده ای رو میبینه آدم، اون مصیبت زده همینطوری معمولی وقتی حرف میزنه آدم گریهش میگیره. حتما تجربهش کردن خیلی ها این مسئله رو. مثلا یه مادری که بچهش از دست داده، شما رفتی تشی، اون مادره همینطوری حرفای معمولی میزنه، حتی موسیقی هم توش نداره، داره حرف معمولی خودش رو میزنه، ولی شما داری گریه میکنی از کلام اون مادر. چه اتفاق اینجا میفته؟ اون دقیقاً اونجا دیگه اصلا کلام نیست، اون داره غم رو اینجا ظهور میده. شما اون ظهور غم رو میفهمید، انگار رفتین کنار یه بخاری دارین گرم میشین. اون داره غم، ولی یه وقت هست من میخوام ادای غم رو در بیارم، خب نمیتونم غمگین کنم کسی رو. یه وقت هست میذارمش تو قالب یه موسیقی، اون موسیقی غم رو ظهور میده. این دسترسی عجیبی است که در موسیقی هست. به همین خاطر مرحوم آقای الهی، برادر علامه طباطبایی، یه کتابی نوشته بوده در زمینه موسیقی و تأثیرات موسیقی و تأثیر لالایی در تربیت بچه ها. بعدشون میترسه که از این کتاب سوء استفاده بشه، از بین میبره اونو، چون تیغ دو لبه است دیگه، میتونه خدمت کنه میتونه خیانت کنه، مثل تیغ دو لبه میمونه موسیقی. اون کتاب از بین میبره. من شنیدم که تا آخر عمر علامه طباطبایی حسرت میخورده، حسرت اون کتاب. این مسئلهی که اتفاق افتاده، یعنی تنزل اتفاق افتاده. از هم میگه انا انزلناه فی لیلت القدر. نه، دنیا قلب محدود نیست، قلب ادراکه، ادراک شهودیه، شهود هیچ محدودیتی نداره. انسان لایتناهاست. بله، این بدن محدوده، مغز محدوده، فهم محدوده، ولی اونجا فضا فضای لایتناهاست. ببینید یه نکته هست، اون نکته این که یه وقتی هستش که شما به بدن نگاه میکنی، الان دست یه جزء بدنه، این یکی دستم یه جزء دیگه است، کلم یه جزءه، تنم یه جزءه، اینا اجزا هن. هر یه دونه ایشو که جدا کنی، این برای خودش یه شخصیتی داره و اگر نباشه اون بدن ناقصه. اما یه اصطلاح دیگه داریم، میگیم جزئی و کلی. جزئی و کلی، در اصطلاح جزئی و کلی، حالا اگه توی علوم مادی هم یه نمونه ای داره به من کمک بکنی ممنون میشم. مثلا یه چیزی رو تعریف میکنن توی علوم به نام هولوگرام. هولوگرام یه شکلیه که شما هر قسمتی از اون شکل رو که جدا کنید تمام خصوصیات کل توش هست. نمیش میگن هولوگرام. این مثل این میمونه که مثلا علم بیاد بگه که آقا توی یه دونه دی ان ای تمام خصوصیات انسان هست. اینو میگن جزئی و کلی. در یک آیه قرآن تمام خصوصیات قرآن هست. به همین خاطر از یک آیه یا یک سوره میشه کل قرآن رو استخراج کرد. از علامه طباطبایی پرسیدن، گفتن حتی تبت یدا. آقا تبت یدا ابی لهب چی داره؟ ایشون گفته بود بله 2 سال کار داره. حالا چجوری میخواد از تبت یدا کل قرآن رو استخراج کنه؟ این معنیش اینه که در یک حالا مرحوم پدر علامه مجلسی که از علمای طراز اول شیعه است، ایشون میگه من در یک آیه‌ای داشتم فکر میکردم، هرچی تفاسیر رو میخوندم به دلم نمیچسبید. بعد رفتم توی این فضای تفکر که خب قرآن در حقیقت شخصیت پیغمبر خداست. یه تا افتادم توی این وادی یک بار دیدم که نور پیامبر در تمام عالم فراگیر شد و از اون نور یه بارقه‌ای به قلب من افتاد. اینو در کتاب روزت المتقینشون گفته و بعد خودش روزت المتقین رو ترجمه کرده به نام لوامع صاحب قرانیه. من اینو شنیده بودم، بعدها رفتم پیدا کردمش تو اون کتاب لوامع صاحب قرانیه. میگه که من اینو دست شما در نکنه، یادم باشه این اعلامیه رو بگم. ایشون میگه که بارقه از اون نور به قلب من افتاد که تعبیرش اینه: علوم لا تعد و لا تحصا یک بار بر قلبم سرازیر شد. علومی که قابل شمارش و احسان نیست یک بار، یعنی یه دفعه بر قلبم سرازیر شد که اگر بخواهم، که اگر تا قیامت بخواهم شمه ای از آن را بنویسم نمیتوانم. اون چیه که تا قیامت اگه بخواد شمه ای از اون رو بنویسه نمیتونه؟ باید طبیعتا نامحدود باشه دیگه، درسته؟ این ظرفیت انسانه. و بعد اینطوری نیستش که اون یه آیه رو فهمیده، از اون یه آیه کل رو فهمیده. یعنی یه دسترسی براش پیدا شده از طریق اون آیه، از طریق اون آیه کل رو فهمیده، کل رو فهمیده. این اون جایگاه قلبه. لذا هیچ محدودیتی در این مقام وجود نداره. انسان خداوند لایتناهاست، انسان هم خلیفت اللهه. انسان خلیفه خداییست که این خدا لایتناهاست، خلیفه یعنی جانشین. لذا صفات الهی باید در انسان ظهور پیدا بکنه. اتفاقی که میفته برای اتفاقی که برای انسان میفته شکستن ظرف اصلا نیست. اصلا ظرفی در کار نیست. از اولم نبوده. توهم ظرفه. این توهم میشکنه. من نمیشکنه. من از بین نمیره، اصلا نبوده از اولش. لذا تحولی که اتفاق میفته در مقام فنا تحول در ادراکه. میفهمه که نبوده، نه اینکه خودش میره، میفهمه که نبوده. یه سوال 5 دقیقه لازم داریم. به شرطی که سوالتون 5 دقیقه طول بکشه. من اینو بخورم. الان مگه ما اونو داریم؟ اون لایتنه ها رو اونو که نداریم که. اینی که ما داریم قلیل. ظرف قلیله، ظرف توهمی قلیله، لذا اون که توش جا میشه قلیله. بعد ظرف توهمی بشکنه تا به اونی که قلیل نیست دسترسی پیدا کنه. وعا اصلا یعنی ظرف دیگه. وعا ظرفه دیگه. تحولی که در سیر برای انسان اتفاق میفته، تحول در ادراکه. ادراک تغییر میکنه، ولی چیزی اون بیرون تغییر نمیکنه. اصلا تغییری در عالم نیست. عالم همه تغییراتش قبلا انجام شده. این اونیه که ما نمیتونیم درک کنیم، چون ما تو قید زمانیم. ببین، ما وقتی رفتیم کلاس سوم دبستان جدول ضرب یاد گرفتیم. حالا زمان ما که اینطوری بود، ولی آیا جدول ضرب اون موقع بود؟ اون روزی که من رفتم سوم دبستان دو دوتا شده چهارتا. دو دوتا کی شده چهارتا؟ کجا شده چهارتا؟ مجموع زوایای مثلث کی شده 180 درجه؟ کجا شده 180 درجه؟ اینا حقایقی است که اصلا نه کی داره نه کجا. اینا مافوق کی و کجاست، ولی ما چون توی کی و کجا زندگی میکنیم، یه جایی و یه روزی اینو فهمیدیم. ما یه جایی و یه روزی اینو فهمیدیم، اون روز و اونجا اون نشده. حقایق از این جنسن. به اینا میگن مجرد. مثلا علم جزء مجرداته، نه زمان داره نه مکان داره نه جسمانیت داره. من و شما میرسیم به این علم در نتیجه. اگر حالا شما الان حق داری بگی رحیمی شقیه، حق داری بگی رحیمی سعیده، این اجازه رو داریم بگی؟ خدا کنه نداشته باشی. البته میتونی اینجوری بگی، میتونی بگی این رحیمی الان سعادتمنده. چرا؟ چون داره مثلا نهج البلاغه میگه، ما میدونیم آدم خوبیه. ولی همینم که شما داری میگی، چون الان اینو فرمودید، اینو ذهن شما این دیگه، من سعادتمندم دیگه، ولی قطعا دست شما نمیاد. تو ذهن شما این هستش که تا الان اگه یکی بگه میتونی امضا کنی، شما میگی نه من که نمیتونم امضا کنم، که حتما این سعادت، فقط میتونم دعا کنم. میتونی دعا کنی؟ دعا کن دیگه. دعا کردی؟ خیلی. دعا کنی من سعادت من بشم. ماها اذن نداریم راجع به این صحبت کنیم. چرا؟ چون ماها باید صبر کنیم که رحیمی تا آخرین لحظه بره، بعد تازه آخرین لحظه‌ش هم بازم نمیدونیم که سعادت من رفت، شقی رفت. اما اون کسی که از این زمان و مکان خارجه، اون میتونه ببینه. لذا اون میگه از شقی و شقیون فی بطن امه، از سعید و سعیدون فی بطن امه. این یکی از سخت‌ترین روایات ماست که نمیشه تو هر مجلس اینو مطرح کرد، چون فوری مردم دچار جبر میشن. میگه پس من تو شکم مادرم شقی بودم دیگه، شقی هم دیگه. اصلا اینو نمیگه. ما تو دنیای زمانی، ما باید زمان طی بشه تا بله الان این عمل سعادتمندانه انجام بدم، سعیدم ولی نکنم شقیم. ولی اگر شما خارج شدید، رفتین در اون فضای، اون در اون جایگاه قرار گرفتین، یه جایگاهه، تو اون جایگاه تمام عالم در مقابل شما حاضره بدون قید زمان و مکان، و این برای ما قابل دسترسی نیست. نداریم دسترسی. حالا چطوری که داشته باشیم؟ این مقام انسانه، اون مقام انسان، هیچ محدودیتی نیست. ما میگم ما نداریم، ما تو دنیای محدوده داریم زندگی میکنیم. ما تو دنیای ذهنیم، دنیای ذهنم محدوده دیگه. اگه بشکنیم اینو، اون وقت وارد اون دنیا میشیم. اون دنیا اصلا اینه، نه اون دنیا. آخه میگه اون دنیا، فهم کنه این دنیا اینجاست، اون دنیا اونجاست. مثلا میدون امام حسین و میدون انقلاب. اینجوری نیست. اون دنیا، اونش اون مکانی است که با دستم اینجوری، اون دنیا. بعد یه اون زمانی هم داره که یه روزی میشه. نه خیر، همین الان هست. مگه قرآن نمیگه اگه علم الیقین پیدا کنین جهنمو میبینین؟ کدوم جهنمو؟ پس جهنم هست دیگه. جهنم همین الان موجوده. لزوما اینطوری نیست که من بمیرم جهنمو ببینم. من همین الان میتونم جهنمو ببینم. مثل اون روایت معروفی که شیعه و سنی نقل کردن، حارثه ابن زید انصاری که پیغمبر دید این آشفته حاله، بهش گفت حالت چه حالی داری؟ گفت من حال یقین دارم. گفت یقینت علامتش چیه؟ گفت علامتش اینه که اهالی بهشت رو میبینم در نعمتن، جهنمی ها رو میبینم که در حال عذاب کشیدنن. حالا مولوی یه چیزی هم به این اضافه کرد، نمیدونم از کجا گفته اینو، این تو روایت نیست، نمیدونم حالا مثلا بیان خودشه که میگه بعدش گفت که میخوای بگم کی بهشتیه کی جهنمی، که پیغمبر اشاره به سکوت کرد. اینو من تو روایت ندیدم، نیست روایت، تو همینجاست. اونو اینجوری نقل میکنه. ولی حالا اصلا کاری با نقل مولوی نداریم. ما اینو داریم که حضرت گفت میدونی تو این دست من چیه؟ گفتن نه یا رسول الله. گفت اسامی اهالی بهشت و پدرانشون تا قیامت. میدونی تو این دست من چیه؟ گفتن نه. فرمود اسامی اهل جهنم و پدرانشون و آبایشون و جدادشون تا قیامت. اون کجاست که اون میدونه؟ من که هنوز به دنیا نیومدم، از کجا میدونه؟ اون جایگاهی خارج از زمان و مکانه. شما الان ببینید یه بیابون رو شروع میکنیم به خط کشی کردن. 10,000 متر شو میدیم به من. 10,000 متر شو میدیم به آقا. 10,000 متر شو میدیم به آقا. بیابونه 10,000 متر بود. حد داشت. شما حد زدیم. بعد حد زدیم یه چیزی ایجاد کردیم. یه قرار داده. یه دونه چوب برداشتین اینجوری یه خط کشیدین. از اینجا به بعدش دیگه شد مال من، اون طرفش شد مال شما. یه قرارداده، قرارداد یه اعتباره، اعتبار یه نیسته، یه فرضه که من و شما بهش احترام میذاریم، لذا من دیگه پامو تو زمین شما نمیذارم، شما پا تو زمین من نمیذاری. پس مالکیت یه قرارداده، مالکیتی وجود نداره. بس سلام. حالا شما اگه این معانی رو جمع کنی هیچی نمیمونه. ما تو دنیای توهمیم. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده هایی ز پندارها. شنیدین امیرالمومنین میگه پیغمبر اومدن که عقل و از زیر خروارها خاک بیرون بکشن؟ انبیا آمدن لیسیر و لهم دفاع انال اغول. عقل کجا دفن شده؟ انبیا اومدن تا دفینه های عقول رو اساره کنن. اساره یعنی از زیر خاک بیرون آوردن. کدوم خاک؟ عقل زیر کدوم؟ زیر همینا، همین پندارها، همین توده های ز پندارها. میخواییم بفهمیم بفهمیم پنداره؟ از هم مثال رو بزنم. الان خدا وکیلی یه خونه 1,000 متری به ما بدن خوشحال میشیم یا نه؟ کسی از خوشحال نشه به جز آقا. آقا خوشحال نمیشه به جز آقا. کسی از خوشحال نشه؟ نه. اگه کسی هست یه اینجوری بگه من خوشحال نمیشی؟ خوشحال تر. منم تر تر. حالا اگه یه خونه 2,000 متری بدن چی؟ اومدی تو گفتگو بی 2,000 متری بدن چی؟ خوشحال تر نمیشی؟ از این خیابونه جهانبخش نژاد به بالاش تا پای کوه هر چی هست مال شما بدن خوشحال نمیشی؟ اینا عارفن، اینا بدش عارفن. یه مش بانوی اصفهانی ولن شدن من. ما با همین آدم از خودم سر کار. نه اصلا لازم نیست سرش باشی. بگم ادارش هم با ما فقط سودشو بهت میدیم. راحت باش. فقط سودشو پولشو بهت میدیم. حالا رو همون 1,000 تا بمونیم اینا عاقلن زیاد. حالا خدا وکیل یه خونه 1,000 متری خوشحال میشین دیگه؟ نه اینا نمیشن خیلی. نه ببین بحثو خراب نکن، من با ایشونم که گفت خوشحال میشن. شما خوشحال میشین؟ خیلی. حالا الان ساعت 10:16 است. شما این خونه رو ساعت 11 به نامت میزنن ولی 10:20 از دنیا میری. خوشحالی الان خونه رو بهت دادن؟ حالا چی خوشحالت میکنه؟ تا 4 دقیقه دیگه، 3 دقیقه شد، 10 و 17 دقیقه، تا 3 دقیقه دیگه چی خوشحالت میکنه؟ آقا بعد به خیری نمیخوای؟ اصلا کل تهران مال شما و عاقبت به خیری، کدومش رو انتخاب میکنی؟ عاقبت به خیری رو انتخاب میکنی، چون این یه حقیقته، ولی اون کل تهران یه مجازه، پس شما عاقبت به خیری رو انتخاب میکنی. این انتخاب، انتخاب بین حقیقت و توهمه، پس مالکیت توهمه. خب این چه ربطی داره الان به بحث ما؟ قبول داشتن ربطی نداره. اینکه قبول داره اصلا، مالکیت اگر نباشه بنیاد جامعه اصلا میپاشه. مالکیت لازم است برای حفظ بنیان جامعه، ریاست لازم است برای حفظ بنیان جامعه. آقا تمدید کردیم ما، 2 دقیقه دیگه مونده، 40 سال بهش اضافه کردیم، نگران نباش. 40 سال 2 دقیقه دیگه. نه 100 سال نمیشه، حالا تا 40 سال بریم، اگه خودم بودم اونجا بعد تصمیم میگیرم. سخن این نیست که مالکیت نباشه، سخن اینه که مالکیت فقط برای، به عنوان یه ابزار برای اداره جامعه است. اما مالکیتی که قرار روابط رو حفظ بکنه تبدیل شده به هدف، یعنی طرف تمام روز و شبش داره صرف اون ملک میشه یا اون قدرت میشه یا اون ریاست میشه، شده پندار، لذا تمام لحظاتش رو داره صرف کسب مالکیت میکنه. مالکیت این تو اسلام محترم نیست. تو اسلام مالکیت برای این محترمه که اساس جامعه از هم نپاشه، قدرت برای این محترمه که اساس جامعه از هم نپاشه، لذا یه مسلمانو اگه بهش قدرت بدن اول بدبختیشه. مثل اینه که الان به من بگی بعد اساس این خونه رو 5 طبقه ببری رو کولت پایین، من خوشحال نمیشم که، بدبخت میشم. بعد یکی بیاد بگه حالا من این کارو بعد به جای تو انجام میدم، میگم خدا پدر مادر تو بیامرزه. قدرت اینه، قدرت یه جور بار سنگین بدبختیه. حالا گذاشتن رو دوش من خوشحال نمیشم که. ولی اگر از، ولی الان برای قدرت چه کارایی میکنه؟ همه شرافت ها رو طرف زیر پا میذاره برای یه قدرت. چرا؟ چون توهم زده شده. یه چیزی رو که باید در جای استعمال کنه در جای دیگه ده. اون که میگه توهم اینه. پس اسلام مالکیت رو محترم میدونه، قدرت رو محترم میدونه، زوجیت رو محترم میدونه و تمام این اعتباریات در اسلام محترمه. موضوع اصلا از این نیست، موضوع از جای دیگه است، بحث یه جای دیگه است. ببینه شما اگه الان از گرما حرف بزنی، معمولا کسی گرمش نمیشه، درسته؟ مثلا بریم الان بیرون هوا خیلی سرده، بگیم که مثلا از گرما، بله گرما خیلی خوب است، گرما گرم میکند، بخاری گرم میکند، بخاری گازیایی اومده که خیلی گرم میکند، شوفاژ بیشتر از اون گرم، مثلا احساس گرما نمیکنی. حالا گرچه مثلا یه جوکی داریم تو این زمینه، میگه طرف به این اسکیموها گفته بود که شما چجوری سردتون نمیشه، گفتم ما تلقین میکنیم. تلقین یه چیز دیگه است. گفتم چجوری این جوک؟ البته افتادی چی؟ برو دم یخا وایسا، بعد بگو من گرممه، من گرممه. بعد این شب اومد و گفتن چطور؟ گفت خیلی خوب بود، من گرمم بود و عالی بود. گفتن خب حالا فردا میری این کاپشنت هم در میاری میگی من گرممه. رفت و اومد گفت خیلی عالی بود، خوب بود. گفت حالا فردا میری توی یخ، لباستو در میاری توی یخ، میگی من گرممه. رفتن دیدن بیچاره مرده. بعد بررسی کردن دیدن گرما زده شده، دقیقا تلقیم کرده بود. حالا این شوخیه، طنزه، ولی الان تو این فضایی که اینجا هستید الان شما گرمین دیگه، نه؟ یعنی خود گرمای فضا بدون اینکه ما به زبون بیاریم ما رو گرم کرده. اون استادانی که بودن کارشون این بوده، یعنی در سابق تربیت از جنس گفتگو و کلام نبوده، گرچه ممکنه یه گفتگوی هم بینشون رد و بدل می شده، ولی از جنس حضور بوده، از جنس حضور. میگن اگه یک کسی در مقام حضور باشه و شما در کنارش قرار بگیری، اون حضور شما رو شعله ور می کنه. اینا اون حضور قدرتمندشون بوده که در اشخاص اثر می زشته. در نتیجه از جلسات آقای قاضی اون چیزی که سینه به سینه نقل شده که ما ازش خبر داریم، خبرمونم سینه به سینه و موثقه، این بوده که آقای قاضی اصلا سخنرانی نمی کرده، فقط یه جمله می گفته. میگفته خودبین نباشید، خدابین باشید. بعد 3 ساعت سکوت میکرده و در اون مجلس سکوت آدم هایی مثل علامه طباطبایی، مثل آقای بهجت، مثل آقای قوچانی و امثال اینا رو ساخت. این چه اتفاقی تو اون مجلس میفتده؟ اونجا یه فضای حضور بوده، برعکس این فضای ما که فضای گفتگوه. ما همش گیر کردیم تو گفتگو و الفاظ، اونا تو فضای حضور کار میکرد. لذا اگه از اون فضا یک کلمه هم میگفتن اثر داشته. که میگن کلام باید اثر داشته باشه، اثرش از کجا میاد؟ اثر کلام از فضای حضور میاد. چرا مادر مصیبت زده وقتی حرف میزنه آدم میسوزه؟ چون مادر مصیبت زده در فضای مصیبت حضور داره. ولی من دارم از مصیبت گزارش میدم. گزارش دادن از مصیبت نمیسوزونه، بودن در فضای مصیبت میسوزونه. اونا تو اون فضا بودن. میگن یه نفر رفته بود بالای منبر داشت از جهنم میگفت، دو تا بچه کوچولو پای منبر بودن، بهش گفتن بیا پایین بابا، به قیافت نمیخوره. از جهنم باید یه کسی حرف بزنه که این جهنم رو، حضور جهنم رو احساس کنه. وقت اون وقتی یه کلمه بگه مردم قش میکنن. دلیل دارم. مرحوم شیخ شوشتری، شیخ شوشتری، مردم یه جای جمع شدن بهشون گفتن یه نصیحت کن، ایشون گفته بدانید که خدا حاضر و ناظر است. چند اون جمع شده شیون و گریه و فریاد، چند نفر قش کردن. حالا من بگم بدانید خدا حاضر و ناظر، نه خودم قش میکنم نه کسی، هم میخندن. من بگم چون من تو اون فضای حضور خدا نیستم، اون از اون فضای حضور خودش داره این کلامو میاره، لذا با کلامش حضور میاد توی جمع، مردم قش میکنه، تعامل نمیکنه. اونی که اونا داشتن این بوده و اونی که ما نداریم اینه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. از فیض این جلسه به روح پدرانمون در گذشتگانمون، خصوصا پدر گرامی آقای صداچی و پدر خانمشون و پدر و مادر گرامی حاج آقا و همه در گذشتگانمون عاید و واصل بفرما و عصائه بر سر سفره امیرالمومنین مهمانشون بگردان و ما رو هم ان شاء الله با سعادت بهشون ملحق کن. اللهم صل علی محمد و آله.